ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بر اساس یک فایل صوتی منتشر شده از دادگاه نوید افکاری، قاضی با نمایش فیلم منتسب به قتل مأمور حراست مخالفت کرده بود. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران در یک روز به 3000 نفر رسید. رئیس جمهوری اسلامی میگوید آمریکا نتوانست مکانیزم ماشه را فعال کند. درود شنونده گرامی. سازمان حقوق بشر ایران امروز یک فایل صوتی از یکی از جلسات دادگاه نوید افکاری منتشر کرده که در آن نوید افکاری از قاضی می‌خواهد فیلم منتسب به او درباره قتل یک مأمور حراست را نشان بدهد، اما قاضی نمیپذیرد و میگوید اینها تشریفات هستند. نوید افکاری از تظاهر کنندگان اعتراضات سراسری مرداد ماه سال 97 ایران و قهرمان کشتی 22 شهریور در شیراز به رغم درخواست‌های بسیار قهرمانان ورزشی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی در جهان اعدام شد. بر اساس فایل منتشره از سوی سازمان حقوق بشر ایران، قاضی به نوید افکاری میگوید محتوای فیلم صورت جلسه شده و در پرونده است، اما حاضر به نشان دادن آن نمی‌شود. ادامه نوید افکاری در شرایطی که پروندهش با ابهامات بسیاری مواجه بود و وکلایش در پی جلب رضایت خانواده مقتول بودند، بازتاب گسترده‌ای در عرصه بین‌المللی داشته است. تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در شبان روز گذشته 2981 نفر و به عبارتی نزدیک به 3000 نفر اعلام شد. سخنگوی وزارت بهداشت از بستری شدن 1700 نفر از بیماران اطلاع داده است. به گفته وی 179 نفر از بیماران هم جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 24000 نفر نزدیک شده است. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 410000 مورد کرونا شامل درگذشتگان، بهبودیافتگان و مبتلایان در کشور به ثبت رسیده که برخی نهادهای داخلی بین المللی شماره واقعی این آمار را بسیار بیشتر می دانند. رئیس جمهوری اسلامی میگوید آمریکا نتوانسته مکانیزم ماشه را فعال کند. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن مهلت یک ماهه مکانیزم ماشه، شنبه و یک شنبه را روز پیروزی ملت ایران توصیف کرد.
روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. اصلا مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه‌ای برسه.
مکانیزم ماشه که برای بازگرداندن همه تحریم‌های ملل متحد علیه جمهوری اسلامی در قطعنامه 2231 پیش‌بینی شده، ماه گذشته از طرف ایالات متحده فعال شد. به دنبال اعتراضات ماه‌های گذشته در تهران و سایر شهرستان‌ها انتظار می‌رفت سازوکار جدیدی برای آنچه تأمین امنیت توصیف شده ایجاد شود. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
سپاه ولیعصر استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام آمادگی کرد که به موضوع سرقت‌ها و ناامنی‌ها در اهواز رسیدگی کند. در این بیانیه که روز چهارشنبه 26 شهریور منتشر شد، آمده که سپاه در پی درخواست‌های اخیر مردمی نسبت به ارتقای امنیت عمومی جامعه آمادگی دارد در این زمینه ورود کند. این نیرو افزوده که در صورت درخواست شورای تأمین استان، سپاه ولیعصر می‌تواند گشت‌های رضویون را در تمام شهرهای استان فعال کند. این خبر دو روز پس از آن منتشر می‌شود که روز 24 شهریور ماه نیز محمد یزدی، فرمانده سپاه محمد محمد رسول الله تهران گفت با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح امنیت محل محور را اجرایی کنند. و این روز چهارشنبه نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، همه نهادهای مسئول را به کوتاهی در جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر زن متهم کرده است. آقای یزدی هشدار داده که اگر سایر دستگاه‌ها به پیشنهادات سپاه در این زمینه بی‌توجهی کنند، حتی اگر هیچ دستگاهی از آنها پشتیبانی نکند، سپاه به تنهایی به این امر ورود خواهد کرد. به گزارش روز دوشنبه 24 شهریور خبرگزاری برنا، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، هدف از تشکیل این تیم‌های ضربت را مقابله با سرقت و کیف قاپی و اراذل و اوباش در محلات دانسته است. این در حالی است که مطابق قانون مقابله با جرائم در محلات بر عهده نیروی انتظامی است، ولی در سالهای اخیر فرماندهان سپاه پاسداران با ادعای کمک به پلیس از ورود به این حوزه خبر دادند. علی کشگر، تحلیلگر مسائل داخلی ایران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
سالهاست که وظیفه ارعاب و سرکوب مردم را سپاه پاسداران به عهده گرفته و بعد این هم میدونیم که امروز جامعه ایران در واقع تبدیل شده به یک بشکه باروت و رژیم و ولایت فقیه و ایادی ولایت فقیه حکومتگران در جمهوری اسلامی به شدت از مردم وحشت دارن و این شکاف عظیمی که بین خودشون و ملت به وجود اومده رو حس میکنن و میترسن و این ترس اونا سبب شده که سعی کنن مردم را بترسونن و مرعوب کنن. این حرکت ها در شهرهای بزرگ در تهران مثل اعدام ها، مثل اعدام نوید افکاری و اعدام های قبلی که بعد از اعتراضات آبان ماه 98 مرتباً تکرار شده در کردستان، در خوزستان، در اصفهان، در تهران و حالا در شیراز نوید افکاری، اینا همه برای مرعوب کردن مردم از ترس اعتراضاتی که در پیشه و اینا خودشون میدونن که نهایتاً سرنوشتشون رو ملت ایران در یک جنبش عظیم اجتماعی معلوم میکنه. راهی دیگه برای مردم نمونده جز اعتراض، جز ایستادن در برابر اینا و سعی میکنن از این طریق تو محلات تیمهای ضربتی درست کنن، تیمهای سرکوب درست کنن تا مردم رو مرعوب کنن.
در اولین دور تلاش برای راه اندازی این نوع گشت ها، اردیبهشت سال 87 سپاه پاسداران از راه اندازی گشت های امنیتی 5 نفره در 1000 نقطه از محلات شهری کشور خبر داد. این طرح اولیه در سالهای بعد گسترش یافت و آذر ماه سال 96 سپاه پاسداران اعلام کرد که در قالب طرح حماسه امنیت و خدمت گشت های محلات را در سراسر کشور راه اندازی می کند. در طول سالهای اخیر از این گشت ها به عنوان گشت رضویون بسیج هم نام برده شده، ولی نخستین بار است که گفته می شود این گشت ها در قالب تیم ضربت فعالیت می کنند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
میخواستم بگم ملت ایران، نوید افکاری اعدام نشد. آنان اعدام شدند که دستور قتل نوید افکاری رو دادن. آن قاضی اعدام شد که دستور اعدام نوید افکاری رو صادر کرد. آن بازپرس که اجازه نداد که سخنانش را بگوید نوید افکاری، آن بازپرس اعدام شد. کسانی که در دلشون ذره انسانیت وجود دارد میدانند که نوید افکاری برای همیشه زنده است و یادش در قلب‌های ما جاودانه است.
با تسلیت به خانواده افکاری، نوید افکاری، اسم بچه‌ام که میخواد بیاد نوید میذارم و به خانوادهش میگم همونجور که اسپارتاکوس رو کشتن، تمام مردم ایران انتقامش رو ازش این آخوندهای نامرد میگیرن. همونجور که این آخونده رحمی به ایرانی ها نمی کنن، شما هم نباید رحمی بهشون بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
یک وامانده تا آغاز دور دوم مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، مسئولان جمهوری اسلامی میگویند تحقیقات عملا خاتمه یافته مقرر شده به بازماندگان قربانیان آن پرواز مرگبار به صورت یکسان غرامت بپردازند. آنا رایسکایا.
همزمان با آخرین توضیحات دادستان نظامی تهران از تحقیقات پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد این تحقیقات باید قابل اعتماد باشد. دوشنبه غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت تحقیقات به نحو جامع و مطلوب پیش رفته. عمده تحقیقات قضایی به پایان رسیده و با تکمیل تحقیقات فنی سازمان هواپیمایی کشوری می توانیم تصمیم نهایی را درباره پرونده سرنگونی این هواپیما در آینده نزدیک اتخاذ کنیم. او از ادامه بازداشت 3 نفر از متهمان این پرونده خبر داد، اما همچنان هیچ گونه اطلاعاتی از هویت، سمت و اتهامات این افراد منتشر نشده. همزمان با این اظهارات، وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با خبرگزاری اوکراینی ONN گفت وظیفه بازرس ها کنار هم چیدن تمام حلقه های این زنجیر است تا مشخص شود از پایین به بالا چه افراد مسئول رویدادهایی بودند که منجر به سرنگونی پرواز 752 شد. دمیترو کولیبا تأکید کرد مطلقاً اشتباه است اگر پیش از روشن شدن تمام جزئیات این سانحه بحث درباره غرامت را آغاز کنیم. او تکرار کرد از آنجا که نظامیان ایرانی مسئول سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هستند، غرامت این سانحه باید حداکثری باشد. غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران دوشنبه گفت توافق شده غرامت به صورت یکسان به خانواده ها پرداخت شود، اما به گفته وی ادامه مذاکرات در این باره به سفر هیئت اوکراینی به ایران موکول شده. پیشتر منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. دمیترو کاستنکا کارشناس حقوق بین الملل معتقد است اگر طی دور بعدی مذاکرات روی کرده ایران رضایت بخش نباشد، ابزار حقوقی دیگری به کار گرفته خواهد شد.
حقوق بین الملل ایجاب می کند به تمام طرف های متاثر غرامت پرداخت شود و اکنون دولت های مرتبط مشغول بررسی استراتژی های مختلف برای پیگیری حقوقی این موضوع هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است و تلاش فراوان شده از این تحول بپرهیزیم، اما همه چیز به رویکرد ایران بستگی خواهد داشت. دور اول مذاکرات صرفاً بیان مواضع طرفین و مباحث کلی بود، اما اکنون ایران فهرست سوالاتی را که طی دور دوم مذاکرات باید به آن پاسخ دهد در دست دارد. اگر هیئت اوکراینی ببیند ایران از گفتن حقیقت سرباز می‌زند و یا به دنبال وقت کشی است، روند جایگزین کلید می‌خورد. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و در پیگیری آن از حمایت بین‌المللی برخورداریم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت. اما از اطلاعات بازخوانی شده از جعبه سیاه برمی آید که در فاصله بین اصابات موشک اول و دوم خلبانان سعی کردند کنترل هواپیما را به دست آورند. اوکراین ابراز امیدواری کرده ایران طی دور دوم مذاکرات که 18 تا 21 اکتبر 27 تا 30 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد به تمام سوالات پاسخ دهد و برها هشدار داده چنانچه مذاکره به بن‌بست بکشد آماده شکایت به دادگاه بین المللی است. به تازگی روزنامه کانادایی نشنال پست در گزارش نوشت که دولت کانادا 2 دعوای حقوقی جمعی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به ایران تسلیم کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران برای این گزارش اعلام کرد دادگاه کانادایی هیچ صلاحیتی برای این پرونده ندارد. غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران نیز با اعلام آمادگی ایران برای رسیدگی به دادخواهی خانواده های جان باختگان از تمام کشورها مدعی شد رسیدگی هر دادگاه دیگری به این موضوع برخلاف اصول بین الملل و موازین حقوق بشر خواهد بود. این در حالی است که خانواده ها برها از بی‌توجهی مسئولین و ناامیدی در رسیدگی به این پرونده در ایران سخن گفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آخرین خبر این که وزیر خارجه ایالات متحده میگوید تا زمان آزادی برادران افکاری و زندانیان خارجی سفرهای وزیر خارجه جمهوری اسلامی نباید انجام شود. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.